أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و بیشتر از مفسده غیبت، 10 مورد فقها ها شمردند، 6 موردش دیروز گفتگو شد، 4 مورد دیگرش باقی مونده، یکی در مورد صفات نبیسه های خلقی که مشهور به اون و معروف و آشکار باشه، دیگر در مورد دو نفری که هر دو شاهد یک معصیتی و گناهی از سومی بودن با یک دیگر گفتگو می کنن، سوم در مورد رد نسب کسی که ادعای نسب کرده، و چهارمم در مورد رد حرفهای باطل، اگر کسی حرف باطلی در بعضی از امور دینی، فقهی، مطالب علمی، امثال اینها زده، دیگری میخواد او را رد کنه و بگه انه باطلون، اینجا توهم غیبت و حرمت غیبت نباید بشود. اینا مواردی است که حالا شیخ اشاره میکنم و از رو خواهیم دید. از این بحث که بگذاریم، یک بحث دیگر در ذیل بحث غیبت داریم و این بحث رو شیخ کم کم تجزیه می کند به دو بحث. یک بحث حرمت و استماع الغیبت. همونطور که خود غیبت کردن حرامه، گفتار شخص غیبت کننده حرامه، شنیدنش هم برای انسان شنونده حرام، این به طور اجمال هست، روایات هم دلالت می کند. کسی که سماع غیبت می کند احد المقتابین، این هم دلالت دارد. پس فل جمله در این که شنیدن غیبت حرامون شکی نیست. اما این مطلب دو گونه می شود. یه وقت این است که مستمع داره غیبتی رو گوش می کند که می داند از موارد غیبت محرم است، داره رفیقش بدگویی می کنه پشت سر کسی که متجاهر به فسق نیست و از ذکر این مطلبم بدش میاد، ناراحتم میشه، مستورم هست، تمام شروط حرمت غیبت درش جمعه و رفیقش داره چنین غیبتی میکنه، در اینجا شنیدن این غیبت مسلم حرام. ولی یه وقت ممکن است نه، من بدانم این رفیق من که داره غیبت میکنه از یه کسی غیبت میکنه که غیبتش جایزه، از کسی که متجاهر به فسقه، از مورد جواز غیبت، مظلوم شده و داره تظلم میکنه، از این موارد، اینجا شنیدنش جایزون. همون ادله که در مورد خود غیبت بود در مورد شنیدنش هم هست. اگر تظلم جایز باشه ولی شنیدن این تظلم جایز نباشه، پس باید بره سرشو تو چاه بکنه و تظلم کنه؟ این که نیست مراد، لابد شنونده هم یجوز که براش بشنوه. اینم روشن دو طرف مسئله. میموند در این بین دو فرع دیگر. یک فرع اونجاییست که کسی که داره غیبت میکنه و من گوش میکنم، میدانم این آقا به خیال غیبت حلال داره غیبت میکنه، به خیال اینکه اون شخص متجاهر به فسقه داره غیبت میکنه، ولی من میدانم که او متجاهر به فسق نیست، میدانم رفیقم گوینده به عنوان یکی از مصادیق غیبت حلال داره غیبت میکنه و مجوز پلو خودش خیال کرده داره، و من میدانم که چنین نیست. اختلاف بین نظر من و نظر گوینده، این یک. مورد دوم جایی که رفیقم داره غیبت میکنه، میگم این آدم خوبی بود، سابقا غیبت نمیکرد، آیا در اینجا که داره غیبت میکنه مجوزی پرو خودش داره یا نداره؟ شاید مجوز پرو خودش خیال کرده، اما آیا واقعا راسته این مجوزشو اشتباه نکرده؟ اینی که داره غیبتشو میکنه به عنوان متجاهر داره غیبت میکنه، اما واقعا متجاهره یا نه؟ من شک دارم در متجاهر بودن و نبودنش. آیا واقعا او به عنوان متجاهرم قصد کرده یا نکرده؟ نمیدونم، وضع فکریشو نمیدونم. این دو. پس یه جاییست که کاملا اختلاف نظر دارم با گوینده، او به عنوان غیبت حلال غیبت می کند و من مورد را مورد غیبت حرام می دانم. این یک. مورد دوم جایی که نه، من نسبت به فعل اونم شک دارم، خودم وضعش روشن نیست برام، نمیدونم این غیبت از موارد حلال یا حرام، از نظر وضع فکری شخص غیبت کننده هم تردید دارم او داره به عنوان یک کار حلال این کار رو میکنه یا نه به عنوان معصیت و حالا دیگه دلش خواسته اینجا غیبت بکنه. اینجا چطور؟ آیا اینجا استماع غیبت برای من جایزه یا جایز نیست؟ لقائلن یقول، که بگه آقا استماع غیبت در جایی حرام است که غیبت محرم باشه، گفتار غیبت خودش حرام باشه، شنیدن غیبت حرام هم حرام، اما جایی که غیبت حلال باشه شنیدنش حلاله. و نتیجتا جایی که او حساب کرده متجاهره و پلوی او حلاله، ولو من بدونم که اینجا متجاهر نیست این شخص، بی خود این خیال کرده، ولی بالاخره الان او بر اساس خیال خودش کار حلال داره انجام میده، موضوع رو اونجور کشف کرده، خدا هم که دیگه نمیخواد که برخلاف تشخیصش بعدها او رو عقاب بکنه که رفع اعمالای عالمون هم داره و دیگه موضوع رو او متجاهر فرض کرده، برای او الان غیبت حلاله، نه تنها حلاله، واقعا براش حلاله، چون موضوع رو اینطور تشخیص داده، مثل آدمیه که یه کاسه خمر رو خیال بکنه آب و خورده، کاریش ندارن که، پس او کارش حلاله، شنیدن منم میشه حلال، ولو من علم داشته باشم که متجاهر نیست، من خودم حق ندارم غیبتش رو بکنم، اما شنیدنم تابع حکم گوینده است. اگر در این قسم اینو گفتیم، در قسم شک چشم رفیقم داره غیبت میکنه، نمیدونم او به عنوان غیبت حلال غیبت میکنه یا نه، او احراز کرده رفته بررسی کرده که این آدم متجاهره و به عنوان متجاهر داره غیبتش رو میکنه یا نه، اینجا یه قانونی داریم به نام قانون اصالت و صحت، حمل فعل مسلم بر صحت. الان نسبت به خود این گوینده این غیبت من نمیتونم بدگمان بشم، بلکه انشالله او داره غیبت حلال میکنه، بلکه او احراز کرده که این متجاهر است و داره غیبت میکنه، پس میگم انشالله غیبتش غیبت حلاله از نظر او، من خودم برام روشن نیست، اما فعل اونو حمله بر صحت میکنه، بعد که فعل او حمله بر صحت شد شنیدن منم میشه چی؟ حلال. حالا دیگه غیبت او اون فعلش شد حلال، شنیدن منم میشه حلال. این دو مطلب، چه در صورت علم به خلافش و چه در صورت شکش، بگیم حلال استماعش به این بیان، ولی این بیان رو این پایه است. نکته‌ای که همش در این بیان هست این است که آیا حرمت غیبت، حرمت استماع غیبت تابعی است از حرمت خود غیبت؟ در هر مورد، در هر مصداق، در هر گفتگو این استماع حرمتش تابع و فرع حرمت خود غیبته یا نه؟ یا استماع غیبت یک حرامیست مستقل و آمده برای شخص شنونده، موضوعش برای خودش باید احراز بشه، کاری به احراز موضوع برای گوینده نداره، این دو حکم استماع و خود غیبت آیا این دو حکم ملازم با یک دیگر است و تابع همه یا نه دو حکم مستقل و جداگانه است؟ اگر بتونیم از ادله استفاده کنیم که حرمت استماع تابع حرمت غیبت کردنه، این بیانی که گفتیم و نتیجه گیری کردیم تا اینجا درست در میاد. جایی رو که من بالاخره احراز کنم برای او حلاله، حالا احراز بالعلم یا احراز به اصالت صحه، ولو من خودم در احراز او اشکال دارم، میگم اشتباه کرده، اما در این حال برای من جایز میشه شنیدنش، چون دیگه من در اینجا مستمع غیبت حرام نیستم بلکه مستمع غیبت حلالم. و اما اگر گفتیم نه دو حکم مستقل، یعنی که نه، یک دلیل اینطور داریم، ذکر که اخاک به ما یکره و حرام، یک دلیل دیگر استماع الکلام فی اخا اخی که به ما یکره و حرام، دو دلیل مستقل. نگفت ذکر که اخاک به ما یکره و حرام و کذا استماع او، اون نه، این مستقل برای خودش، یه موضوع دیگر. اون وقت او برای خودش موضوع رو جوری تشخیص داد که حلال و متجاهر، من که موضوع برام احراز نشده که حلال بشه، من که او رو متجاهر نمیدونم، یه شک دارم در متجاهر بودن و نبودنش، پس برای من موضوع حرمه، موضوع جواز، موضوع حلیت احراز نشده، میمونم من و عمومات حرمه، برای من این استماع میشه حرام ولو برای او حلال، پس نمیتونم گوش کنم. بله یه تفاوت هست و اون اینه، در همین جا، در این جایی که من برای خودم حرامه ولی برای او حلاله، لازم نیست نهی از منکر بکنم، خودم نباید گوش کنم، پنبه بذار تو گوشت برو، را تو بگی برو گوش نه. اما اگر میدونی او داره حرام انجام میده، غیبت حرام میکنه، نه تنها نگوش نباید بکنی، باید جلوش هم بگیری، نگذاری این حرف رو بزنه، به اصطلاح نهیش بکنی، غیبت نکن، حرف نزن، دادم سرش بگذنی. اما اگر احتمال میدی که نه، او احراز حلیت کرده برای خودش، یا یقین داری برای خودش احراز حلیت کرده، دیگه نمیتونی نهی از منکرش بکنی، شاید بر او حلال باشه، تو خودت برات حرامه، را تو بگی برو گوش نکن، گوشاتو ببند، اما برای او نمیتونی نهی از منکر بکن. تفاوت در نهی از منکر هست، نهی از منکر تابع حکم اوست، در صورتی است که برای او منکر باشه نهیش بکنی، اما استماع الغیبه بشه یک حکم مستقل، موضوعش رو خودت باید تشخیص بدی. ارشاد به چی؟ موضوع رو نه. اگر کسی اینجا داره یک کاسه خمر میخوره، شما یقین داری خمره و او خیال میکنه آبه، هیچ لزومی نداره دخالت بکنه، میگه آه نخوری رو، نه خدا نخواسته، گفته میگه معروف شیخ میبخشه، شیخ علی شاه نمیبخشه، خب خدا نخواسته، خدا آزادش گذاشته، من چرا دخالت بکنم؟ و خیلی از این قبیل دخالت های بی جا داریم، ما جاهایی که خداوند تسهیل بر عباد کرده، بی خوده که یکی دخالت میکنه اون وسطی، نه من لزومی نداره ارشادش بکنم، در این موضوعات نه لزومی نیست. در احکام یه وقت اشتباهه، دقت کنید فرق داره در مسائل، اگر کسی حکمی رو اشتباه میفهمه، مسئله نمیدونه، اونجا باید ارشاد کرد، سابقا هم یه جای دیگه مناسبت، اما یه وقتی سینه مسئله رو میدونه، موضوع رو بعد جور دیگه تشخیص داده. شما الکل سنتی رو رفتی تحقیق کردی، داد زدی، فریاد کردی، بررسی کردی، دیدی این الکل مسکر به ذات چنینه چنانه، پس نجسه، تشخیص موضوعه، دیگری رو نمیدونه و روی این که نمیدونه او رو پاچ میدونه، حالا بری بیشینی تو سر خودت بزنی براش اثبات کنی که این موضوعش موضوع مثلا مسکر مایه بلساله است، نه لزومی نداری اینو بهش بگی، هرچی که میخواد باشه. در این موارد پس بنابراین نهی از منکر هم لزومی نداره، جای ارشادم در تشخیص موضوع نیست. خب اونجا نهی از منکرش سر جاشه، اونجا چون شنونده به عنوان حرام داره انجام میده جای نهی از منکر هست، باید او رو نهی بکنه. حالا برای خودش شنیدنش جایز باشه تابع همین است که حکم مستقل باشه، ممکنه برای خودش شنیدنش جایز باشه ولی در این حال نهی از منکر داشته باشه. بله، پس بنابراین این حکم مبتنی است بر این مطلب که ما این کلمه را، این استماع الغیبه را حرمت مستقل حساب کنیم یا حرمت تابع. این را حالا از کجا در بیاریم؟ شیخ در این مبحث خود بالا پایین میکنه، حرفای مختلفی رو نقل میکنه، پایی حرف میاد روی کلمه. خوب دقت کنید، گاهی از یک کلمه ببینید چقدر مسئله فقهی فرق میکنه. کلمه ای که داریم این است که سامع الغیبت احد المقتابین، تو عبارت اینطور اومده، عبارتمونم اعراب گذاری نشده تو روایت از قدیم از اول. آیا این عبارت اینجور بخونیم؟ بخونیم احد المقتابین یا احد المقتابین؟ این کلمه تثنیه است یا جمع؟ اگر تثنیه بخونیم حکم یه جور نشون میده و اگر جمع باشه یه چیز دیگه ازش در میاد. اگر ما تثنیه بخونیم معناش اینه که شارع در مورد این غیبت این دوتا رو کنار هم گذاشته، پس این دوتا دارای یه حکمه. در هر غیبتی تثنیه ای دارد، شنونده، گوینده، یکی این یکی او، این دوتا کرنه حکمشون به هم بستگی دارد. اما اگر جمع بخونیم، نه، غیبت کنندگان دنیا، یکیش اون گوینده است، یکیش شنونده، یکیش شما، یکیش رفیقه، یکیش عمر، یکیش بک، یکیش خاله، اینا هر کدوم بر خودشون حکم مستقل دارن. همونطور که غیبت شما ربطی به غیبت کردن دیگری نداره، همونطوری که در یک مورد، در مورد یک کلام شما ممکنه غیبت کنی حلال باشه، دیگری اون غیبت رو بکنه حرام باشه، گوینده ها در یک موضوع و یک عبارت ممکنه حرفشون با هم فرق بکنه و حکمشون تفاوت پیدا بکنه، همونطور بین شنونده و گوینده همین تفاوت ممکنه باشه. پس اگر مقتابین به صورت جمع باشه لحاظ شده غیبت کنندگان، روایت در مقام بیان این است که شنیدن هم یک نوع غیبته، همونطور که گفتن یک نوع غیبته، شنیدن هم یک نوع غیبته. پس بنابراین وقت موضوعش چیه؟ دیگه موضوع غیبت رو طبق روایات و احادیث و لغت و کلمات گذشته هر چی که باشه، هر کسی هم هست حکم خودش. اما اگر تثنیه باشه، نه، کنه در مقام این است که شنیدن رو به عنوان یک تابعی از گوینده ذکر میکنه، تفاوت از این جمله در میاد. حالا این شما و این استظهار، ببین دلت رو به کدوم یکی از این دوتا میتونی آرام کنی و ببینی که آیا این گفتار، این کلمه امام احد المقتابین یا احد المقتابین به چطور. و اگر در این مورد تردید کردی، اجمال پیدا شد، اصل چه اقتضا میکنه و عمومات دیگر. و منها یکی از موارد استثناء و جواز غیبت ذکر شخص بعیبه الذی صار بمنزله صفت الممیزه التي لا يعرف الا بها. کسی در وجودش عیبی است، گفتار عیب فی نفسه غیبتون، اما اگر به این عیب مشهور شده به طوری که تا این نام و این عیب و این صفت رو نگویی شناخته نمی شود، در اینجا غیبت میشه جایز. سالها و قرنهاست میگی مالک اشتر. اشتر یه عیبیش، یکی از نقائصی که در وجود یک نفر ممکنه وجود داشته باشه، شطر اشتر صیغه به اصطلاح صفتشه. اشتر یعنی چی؟ یعنی آدمی که پلکای چشمش برگشته است. این عیب در وجود، حالا اگر این عیب شهرتش شد و به این نام شناخته شد، این دیگه غیبتش به این حساب نمیشه و اشکالی نداره. کل اعمشه والاعرجه والاشتره والاحول، اینا کلماتیست که در لغت عرب هر کدوم حاکی از یک گونه مثلا نقصیست، حالا نقص خلقی ولو خداداد این هاست. البته لغت عرب لغت وسیعیست، برای هر کدام از این تغییرات وجودی انسان و خیلی چیزهای دیگه لغتهای خاص داره. در لغت فارس ما برای اینا خیلی لغت خاص نداریم، ناچار از لغتهای ترکیبی، از واژه‌های ترکیبی استفاده میکنیم، ولی عرب داره. اعمش یعنی کسی که دیده ششمش کمه، تار میبینه. اعرض یعنی کسی که پاش اشکالی داره و عیب داره. اشتر رو هم که معنا کردیم. احولم یعنی کسی که دوبینه و دوتا میبینه و نحوه ها امثال. شاهده بر این مثال مطلب و فی الحدیث این شاهدش، جا از زینب العطارت الحولا الى نساء رسول الله. امام علیه السلام داره یه جریانی رو نقل میکنه، حالا اون جریان چیه؟ خود جریانش ربطی به اینجا نداره. صدر عبارتش اینه، امام در نقلش داره میگه آمد زینب عطر فروش لوچ پلوی زنای پیغمبر. خب این حولا همون مؤنث احول دیگه در اینجا ذکر شده، امامم داره میگه. معلوم میشه گفتن این صفت وقتی صفت ممیزه اشکالی نداره. ولا بأس بذلک فیما اذا صارت الصفه فی اشتهار توصیف الشخص بها الى حیث لا یکره ذلک. این مطلب روشنه در اون مواردی که شهرت این صفت به اون جایی برسد که دیگه آدمم بدش نمیاد، اونقدر مشهور شده که دیگه براش عادی شده گفتن این شخص، لا یکره ذلک صاحبها، گفتن این چه مطلب موجب کراهت او نیست. و علیه یحمل ما صدر عن الامام، لابد باید بگیم در مورد زینب عطار هم همچنین بوده و همچنین مواردی که در کلمات علمای اعلام این گونه تعبیرات واقع شده. لکن کون هازا، اگر اینطور باشه ممکنه بگیم اصلا دیگه غیبت نیست، وقتی که لا یکره از موضوع غیبت بودن خارج میشه، استثناء دیگه معنا نداره، مگر استثناء شدنش مبنی بر این باشه. لکن کون هازا استثناءن مبنی بر این که مجرد ذکر عیب ظاهر ولو من دون قصد الانتقاص هم غیبت باشه، که بعضی ها اینو میگفتن و الا ما میگفتیم که عیب ظاهر و عیبی که لا یکره دیگه اصلا موضوعن غیبت نیست، به استثناء نمیشه اسمشو گذاشت. وقد منعنا ذلک سابقا اذ لا وجه لکراهت المغتاب، دیگه وجهی نداره مغتاب بدش بیاد، لعدم کونهی اظهارا لعیب غیر ظاهر، برای اینکه این موجب ظهور عیب مخفی نشده. والمفروض عدم قصد ذم ایزن، فرض نگوینده هم به قصد مذمت نگفته، به قصد شناسایی گفته است. مثلا اللهم الا ان یقال، مگر کسی بگوید این که صفات مشعره بزم مثل القاب مشعره بزم، اگر کسی چنین لقبی بهش بدن یا این نام روش بگذارن، در این حال انسان ازش خوشش نمیاد ولو بدون قصد مذمتم بگن. چرا؟ فان اشعارها بزم کافن فی الکراهه، همین اندازه که خود به خود اون مذمت و یاد شنونده میاره کافیست که گویه شنونده اون شخص مغتاب بعدش بیاد. پس بشه مورد غیبت، این حرفی بود که سابقا شیخم میزد، بشه مورد غیبت، اون وقت بگیم چون ناچاره برای شناسایی این جمله رو ذکر بکنه از موارد استثناء حساب بشه. و منها ما حکا هشتم، موردی که شمرده در کشف الریبه عن بعض از بعض از علما، من انهو ازا علم من رجلین، اینجا مثل که اندهوش خود جلو عقب شده، نسخه های قدیمی چجوره، کیه اینجا؟ بله اندهوش باید قبل از ازا باشه، اینجا نوشته من ازا علم انهو من رجلین، درست نیست. من انه اذا علم من رجل معصیتا شاهداها، دو نفر شاهد بودن و یافتن معصیتی را از کسی، فعجرا احدهما ذکره فی غیبت ذلک العاصی، بعد جدا شدند و یکی شروع کرد راجع به او گفتگو کردن، راجع به همین معصیه دیگه دوتایی با هم دیدن، یکی داره نقل میکنه و گفتگو میکنه برای دیگری، گفتن خب این جایزه، لا یؤثر عند السامع شیئا، برای اینکه این چیز اضافه‌ای برایش شنونده ایجاد نمیکنه و تأثیر نمیگذارد، و امکان الاولا، ولو در اینجا هم شهید فرموده این است که چشمشو ببنده، همین رو که دید، شطور دیدی ندیدی، کنه ندیده و دیگه یاداوریش هم نکنه، تنزیه و نفس و لسان انزالک لغیر قرض من الاغراض صحیحه، اگر قرض صحیحی در گفتارش نداره بی خود تفکه نکنه و های دهانشو به این عادت نده که این جریان رو که حال شما دیدید هی برای همدیگه بگی، خصوصا من احتمال نسیان المخاطب، به خصوص که ممکنه اگر من نگم شما هم نگی، من باعث بشی کم کم فراموش کنم، شما هم فراموش بکنی، اما همین دوتای ما که دیدیم هی بر هم دیگه یاداوری بکنیم فراموشمون نمیشه، بلکه کم کم ممکنه موجب اشاعه بشه، یه وقت داریم دوتایی برای هم میگیم یه نفرم از پشت دیوار داره میشنوه، ولی ما کار حرومی نکردیم، ولی دیگری هم داره میشنوه و شایع میشه، خصوصا مع احتمال نسیان المخاطب لذالک او خوف اشتهارهی انهما، یا اینکه بترسد از اینکه به وسیله این موضوع شایع بشه و مشهور بشه. انتها عبارت کشف الریبه که پس بهتر این کار رو نکنه. اقول اذا فرض عدم و کون ذکره ما فی مقام تعییر و المذمه، اگر فرض کردیم که این گفتگو به عنوان مذمت و عیب جویی نیست و بین اینا هم حد که سطر نیست، فلا وجه للتحریم، جای حرمت نیست، ولا لکونها غیبتن، غیبت هم صدق نمی کنه، برای اینکه تعریف نکرده شیء مخفی را الا علا بعض تعاریف متقدمه که دیگه مستور بودن رو و حصول علم رو در اشتخالتی نمی دادن، و الا بر اساس تعریفی که ما شیخ قبول کردیم، نه دیگه این از موارد غیبت شمرده نمی شود. نهم و منها رد من ادعا نسبا لیس له، کسی آمده داره میگه من بچه فلان آقا هستم که مرده و باید ارثشو ببرم، ادعا میکنه نسب او رو، من سید هستم، در حالی که من میدونم دروغ میگه، اینجا چه نگم این مطلب رو، مخفی نگه دارم، اظهار نکنم برای اینکه غیبتش نباشه. شیخ میگه نه، اینجا جایزه، فان مصلحت حفظ الانصاب اولا من مراعات حرمت المقتاب، مصلحت حفظ نسب و شجره ها در میان مردم بهتر است و بیشتر است از حفظ اون آبروی مورد غیبت. و منها دهم القطع فی مقالت باطله، مطلب باطلی رو کسی گفته دیگری میخواد او رو قدح کنه، یعنی خدشه کنه، ابطال کنه اون مطلب رو. و این دل طبعا، وقتی که میگی این مطلب باطله، یعنی اون گوینده فکرش به قدر من نرسیده، به این نتیجه نقص، به این اشکال توجه نکرده، این یه نوع غیبت میشه در باره او گوینده. و این دل علی نقصان قائله ها، این غیبته ولی جایز، البته در کجا جایز؟ اذا توقف حفظ الحق و اضاعت الباطل علی، در صورتی که حفظ حق و از بین بردن باطل متوقف بر نام بردن اون شخص باشه، اگر متوقف بر نام بردن نباشه نباید نام ببره. و اما ما وقع من بعض العلماء، شیخ یه مرتبه یاد کارای خودمونی میفته، کارایی که از بعضی از علما واقع شده، به نسب الى من تقدم علیهم، به نسب به علمای گذشته، منهم من الجهر به سوء من القول، که با تعبیرات تندی درباره اونها صحبت میکنه، هازا ما لا یقول بهی اصاغر الطلبه، هازا من البدیهیات، امثال این تعبیرات، فلم یعرف له وجه این وجه شرعی نداره، با اینکه شایع هم شده بین علما من قدیم الایام، ولی شایع شدن موجب جواز نمیشه. این ده مورد تمام. ثم انهم ذکروا موارد للاستثناء لا حاجت الى ذکرها. حالا در کلمات موارد دیگه ای هم ذکر شده. شیخ میگه همیناش هم بی خود گفتیم. قاعده کلی همون تزاحم و اهمیت این ملاک از ملاک غیبت، بنابراین دیگه این موارد دیگه شو لازم نیست بگیم. لا حاجت الى ذکرها بعد ما قدمنا ان الضابط في الرخصه وجود مصلحه غالبه على مفسده حتك احترام المؤمن، مفسد مصلحتش بیشتر از مفسده غیبت باشد. و هاذا یختلف، و اینو نمیشه قاعده کلی اصلا براش گفت، بلکه فرق میکنه به اختلاف اون مصالح، به اختلاف مراتب مفسده حتك مؤمن، برای اینکه این مصالح و این مفسده وابسته به موردم هست. مسلمان از این نظر ممکنه با هم فرق بکنه. یه مؤمنی است که حد که احترامش حد که احترام عمومی میشه، حد که احترام نوع میشه، اهمیت داره حفظ احترامش. یکی اهمیتش کمتره، فقط به ما انه مؤمنون اهمیت داره. موارد حفظ احترام مؤمن تفاوت پیدا میکنه، مساله هم فرق پیدا میکنه، و لذاست به اختلاف تلک المصالح و مراتب مفسدت حلک المؤمن فانها مندرجتون فی القوت و الضعف، درجاتی دارد، یا متدرجتون فی القوت و الضعف، دارای درجاتی است از نظر قوه و ضعف. فرب مؤمنین لا یساوی ارزهو شی، چه بسا مؤمنی که ارز و آبروی او را با هیچ یک از مصالح نمیتوان مساوی دانست، مساوی نیست آبروی او با هیچ یک از مصالح. فالواجب التحری فی الترجیح بین المصلحه و المفسده، واجب این است که بررسی و تحقیق بسیار بکند در توجه و در این فا ترجیح بین مصلحت و مفسده و به اصطلاح مقایسه بین اونها با یک دیگر. این بحث تمام. الرابع چهارمین بحث در باب غیبت، یحرم استماع الغیبه بلا خلاف، در این که فی الجمله شنیدن غیبت حرام شکی است. فقد ورد ان السامع للغیبه احد المقتابین یا مقتابین، فعلا مقتابین میخونیم، و الاخبار فی حرمته کثیره، در این باره روایات بسیار هم داریم. اما حالا آیا مثل خود غیبت از کبائر یا نه؟ خود غیبت کردن از گناهان کبیره، اما آیا استماعش هم کبیرتون املا؟ دلیل محکمی بر کبیر بودنش نداریم، الا ان ما یدل علی کونه من الکبائر کالروایت المذکوره که احد المقتابین، پس همون حکم غیبت کننده برش بار شده و نحو این روایت از این نظر ضعیف است سندن، ولذا نمیشه این رو روش بار کرد. ثم المحرم، اصل اشکال این تیکه است، اونی که حرام است بگیم سماع الغیبت المحرمه، اونجایی که غیبتش حرام باشه شنیدنش هم حرام. دون ما اول محلیتها، نه اونجایی که بدونم گوینده به عنوان غیبت حلال غیبت میکند، ولو کام، بنابراین حلال است و سماعش اشکالی نداره. حالا فرعی که توجیه میشه اینه، ولو کانم تجاهرن اندل مقتاب مستورن اندل مستمع و قلنا به جواز الغیبت هین اذن للمتکلم فالمحکی جواز الاستماع. فرع مورد اشکال اینجاست، کسی که نسبت به گوینده متجاهره، برای من مستوره، برای گوینده حلال غیبت کردنش، برای من چطور شنیدنش حلال یا نه؟ اگر متجاهر است در نزد غیبت کننده، ولی اون شخص مستور است در نزد مستمع، و قلنا که غیبت متجاهر برای غیبت کننده جایزون، آیا برای شنونده هم جایزه یا نه؟ فالمحکی جواز الاستماع. حکایت شده از بسیاری از فقها چه گفتن برای شنونده هم جایزه، مع احتمال کونهی متجاهرن، در صورتی که شنونده احتمال متجاهر بودنشو بده، مورد شک باشه براش. لا مع العلم به عدمه، نه در اون جایی که شنونده یقین داشته باشه که او متجاهر نیست. لا مع العلم به عدمه، این عبارت حالا شرح میشه. قال فی کشف الریبه اذا سمع احد مقتابا لآخر و هو لا یعلم المقتاب مستحقا للغیبه ولا عدمه، اگر کسی بشنود یه کسی غیبت میکنه دیگری را و این شنونده نمیدونه که آیا اون مقتاب غیبت شونده مستحق غیبت هست، متجاهره، یا مستحق غیبت نیست چون متجاهر نیست، پس برای شنونده متجاهر بودن و نبودنش مشکوکه، چیکار کنه؟ قیل لا یجب نهی القائل، شهید رفته سراغ نهی، بعدن شیخ میگه نهی از مورد بحث ما خارجه، بعد میاییم. اولش صحبت جواز الاستماع بود، فرع این بود، بعدم میاییم سراغ جواز الاستماع، این وسط شهید رفته سراغ نهی. بعضی گفتن واجب نیست نهی گوینده، برای اینکه ممکنه در واقع متجاهر بوده، چون ممکنه من حمل میکنم فعل گوینده غیبت رو بر صحت مادامی که علم به فسادش ندارم، پس میگم انشالله غیبت حلال داره میکنه، چیکارش دارم که نهیش بکنم؟ ولعن ردعه یستلزم انتهاک حرمته و هو احد المحرمه، الان برای بیام نهیش بکنم، الان دارم یه توهینی به این شخص گوینده میکنم، توهین نسبت به موردی که نمیدونم حرامه یا نه براش، این خودش یه حرامیست من مرتکب میشم. ولعن ردعه، جلوگیری کردن از او، اعتراض به او مستلزم این است که حق که حرمت این گوینده بشه و این خودش یکی از دو محرمه. الان کار من مردد شد، بین این که اون شخص غیبتش حرام باشه پس رد این جایزه، یا بین این که اون غیبتش جایز باشه پس رد این جایز نیست، بین دو تا حرام گیر کردم چیکار کنم؟ ثم قال والاولا التنزه عن ذلك، اولا بهتر این است که دوری کند از این کار، از این کار چه توی برگشت کرد به اون استماع، از این شنیدن در موردی که شک دارم غیبت شونده کسی است که غیبتش جایزه یا نه، از این شنیدن دوری کنم، حتی یتحقق المخرج من، تا وقتی که تحقق پیدا کنه و معلوم بشه جایز که حلاله و مخرج پیدا بشه از عموم حرمت لعموم الادله، برای اینکه دلیل بر حرمت استماع غیبت عمومیت داره و استفسال نشده درش، فرق گذاشته نشده بین جایی که شک در حلیت دارم یا علم به عدم حلیت دارم، و هو دلیل، ترک استفسال دلیل اراده عموم است، حذرن من الاقراء بالجهل، اگر فرق بود بینش امام نباید یک نواخت بگه، باید فرق بگذاره، حالا که فرق نگذاش میگیم حکمش یک نواخته، حذرن از اقراء بالجهل، و الا لازم میاد امام مرا توی جهل و گمراهی بیاندازه. ولعن ذالک لوتم لتمشا فی من یعلم عدم استحقاق المقول عن بالنسبت الى السامع مع احتمال اطلاع القائل الا ما یوجب تصویق مقالته. بعد نقض دوم میاره، میگه اگر بنا باشه در این مورد شک که من نمیدونم این غیبت شونده آدم متجاهری است یا نیست، شنیدنش برام جایز باشه، در جایی هم که میدانم متجاهر نیست ولی احتمال میدم غیبت کننده یه چیزایی میدونه که من خبر ندارم، غیبت کننده او رو متجاهر حساب کرده، در این حال که من میدانم متجاهر نیست، بازم جایز باشه شنیدنم، برای اینکه دیگه برای غیبت کننده که حرام نیست. لوتم اگر این حرف درست باشه باید در اون فرع دیگه‌ش هم لتمشا همین حرف میاد در مورد کسی که میداند عدم استحقاق مقول انا را غیبت شونده را نسبت به این غیبت به نسب من یقینا جایز نیست غیبتش، ولی احتمال میدم اطلاع داشته باشد گوینده بر یه چیزی که موجب جواز گفتارش بشود، پس نتیجتاً چی؟ شنیدن من جایز میشه. اگر اینطور شد که بگیم چه در صورت شک و چه در صورت علم به خلاف، در حالی که احتمال بدم گوینده کارش روی حلیته شنیدنش جایز باشه، پس همه غیبت ها شنیدنش جایز میشه. در هر غیبتی دیگه میشه شنیدنش جایز. چه میدونم من بالاخره چه خبر دنیا، شاید اون گوینده جهت حلیتی درش هست و داره این حرفا رو میزنه. پس دیگه کجا میمونه برای حرمت استماع؟ و هو حدم قاعدت نهی عن الغیبه، این باعث میشه به کلی قاعده نهی از غیبت، یعنی جلوگیری کردن از غیبت، نهی از غیبت کردن به کلی شکسته بشه. دیگه کجا من میتونم به گوینده بگم غیبت نکن و خودم نشنوم؟ هر جا رو احتمال میدم، احتمال میدم برای او جایز بشه. این حرف شهید عقول مرحوم شیخ میگه حالا اولا کلمیش کلام شهید روی خود تجزیه و تحلیل کنید. عبارتی که اون وسط آورد قیل لا یجب نهی القائل، این مربوط به بحث استماع نیست. قیل لا قیل، اون عبارت قیل و المحکی به قوله قیل، این محکی لا دلالت فیه علی جواز الاستماع، ربطی به بحث جواز الاستماع ندارد. عبارت ها دقت کنید اینجا، و انما تدل على عدم وجوب نهی عنه، دلالت میکند که نهیش واجب نیست. راستن میکن هر جا من علم به منکر بودن کار گوینده ندارم نمیتونم او رو نهی بکنم، ولی در این حال میتونم در همین جا بگم خودم نشنوم. در همین جا با اینکه نهیش واجب نیست اما شنیدنش برای من حرام باشه، و یمکن القول به حرمت استماع هذه الغیبه مع فرض جواز حال القائل، ولو برای قائل جایز باشه اما برای من شنیدنش حرام باشه. چرا؟ لأن السامع احد المقتابین، فكما ان المقتاب يحرم عليه الغیبه اذا علم التجاهر الا اذا علم التجاهر المسبق، همونطور که شنونده براش حرمت داره غیبت مگر جایی که علم به تجاهر مجوز پیدا بکنه، همین چنین برای گوینده هم حرمت دارد شنیدن مگر جایی که علم به تجاهر داشته باشه. فکذالک السامع یحرم علیه الاستماع الا اذا علم التجاهر، پس برای شنونده حکمش مستقل باشه. شما از کجا در آوردید که حکم شنونده تابعی باشه از حکم گوینده؟ لعل حکم حکم مستقلی باشه، خودش موضوع مستقلی برای خودش داشته باشه. و اما نهی القائل، بله در این مورد در این حال که بر من شنیدنش حرام اما جلوی گوینده رو بگیرم و بهش اعتراض بکنم چرا از این حرفا میزنی؟ نه اینش اشکالی لازم نباشه، وجوب نداشته باشه. و اما نهی القائل لازم نبوده باشد، مع دعو القائل از العذر المسبق قدر نیست. العذر المسبق، گوینده اگر خودش رو مجوز برای خودش قائله و ادعای عذر میکنه، من نمیتونم نهی از منکرش بکنم. نه تنها من ادعاش، بل من احتمالی فی حقه، همینقدر که احتمال بدم که این گوینده آدم خوبی است، لابد بی جهت پلوی خودش غیبت نمی‌کنه، خیلی خوب بر او جایز، به من چه، من راهم بگیرم برم، به او نمیتونم نهی بکنم. بل ما احتماله فی حقه و این اعتقد، من ناهی، منی که میخوام نهی بکنم اعتقاد دارم عدم تجاهر را در مورد غیبت شونده، ولی لازم نیست او رو نهی بکنم. نه بله، کجا لازمه اونو نهی بکنم؟ لو علم عدم اعتقاد القائل به تجاهر وجبرد او، فقط یه جا ببینم گوینده داره غیبت میکنه و میدانم که گوینده هم این شخص را متجاهر به فسق نمیداند و در این حال داره غیبت میکنه، حالا باید جلوشو بگیرم. نعم لو علم عدم اعتقاد القائل به تجاهر وجبرد گوینده هاست، ولكن الاقوى جواز الاستماع اذا جاز للقائل. تا به اینجا تقریب کردیم که اگر حکم استماع بشه یک حکم مستقل تابعی از حکم گوینده نیست، این برای خودش باید موضوعش تشریح بده. بله نهی تابع حکم گوینده است بسیار، ولی اقوا نه، این است که استماع تابع جواز استماع اذا جاز للقائل، هر جا برای گوینده جایز شد برای شنونده هم جایزه، ولو از نظر شنونده میدونه متجاهر نیست یا شک داره در متجاهر بودن و نبودنش، هر چه باشه میشه برای متجاهر جایز، برای من جایز. لأنه قول غیر منکر، چی حرام گوش کردنش؟ قول منکر حرام گوش کردنش، این قول گفتار، گفتار منکر نیست، پس دیگه حرام نیست گوش کردنش. فلا یحرم الاسقاء الی، گوش دادن به گفتاری که منکر نیست گوش دادنش هم اشکالی نداره. للاصل اصالت الاباحه و روایه علا تقدیر صحت ها و باب استینا، روایت یعنی احد المقتابین یا مقتابین، کدام شما معنا میکنی؟ اولا روایت ضعیف السند خودش، بر فرض صحت تدل على ان السامع لغیبت شقائل تلک الغیبه، سامع حکم گوینده همون غیبت رو داره، احد المقتابین تسنیه، این دوتا رو گذاشته کنار هم، پس سامع حکم گوینده را داره. فان کان القائل آسیا کان المستمع کذالک، اگر گوینده گناهکاره مستمع هم میشه گناهکار، اگر گوینده براش جایزه مستمع هم میشه براش جایز. فیکون خود این روایت دلیل بر جواز در مانحنفی، یعنی جایی که فرض کردیم برای گوینده جایزه میشه برای شنونده هم جایز، این دوتا یه حکم داره تابع یک دیگره. نه لوستو زهرمن ها، اگر از این روایت مقتابین بخونید و استظهار کنید ان سامع للغیبه چنه متکلمون بها، کسی که غیبتی رو میشنوه مثل که خودش داره این رو میگه، خودش یه حکم مستقل داره، چنه خودش این گفتار رو داره میگوید. فان جاز للسامع التکلم بغیبت جاز سماعها، اینجا وقت سامع باید حساب خودشو بکنه، حساب بکنه که اگر این تکلم برای خودش جایز بود الان شنیدنش هم جایز، برای او جایزه یا جایز نیست به درد من دیگه نمیخوره. و این حرام علیه حرام سماعها، اگر گفتارش بر من حرامه شنیدنش هم بر من حرامه، میخواد بر او حلال باشه میخواد حرام. و این حرام علیه گفتارش حرام سماعش هم، اگر اینجور استظهار کردیم که پس شنیدن را خودش یک غیبت مستقل تلقی کردیم، کانت روایه علا تقدیر صحت سندش دلیل بر تحریم شنیدن در ما نحنفی، یعنی جایی که بر گوینده حلال است. لکن نهو، این دوتا احتمال متفرع بر چیه؟ متفرع بر این است که مقتابین بخونید، احتمال اول مقتابین بخونید، این معنای دوم ازش استظهار میشه، لکن این معنای دوم خلاف ظاهر از روایت است، بنابراین فرض که قرائت بشود مقتابین به تسنیه. و ان کان هو الظاهر علا تقدیر قرائته بالجمع، ولو اگر به جمع بخونید این معنای دوم رو میدهد، لکن هذا تقدیر خلاف الظاهر، اما ظاهر این است که عبارت عبارت تثنیه است، نه عبارت عبارت جمع بوده باشه، پس معنای اوله، پس حکم استماع تابع حکم گوینده است. وقد تقدم فی مسئله تشبیب، نظیر این مطلب در یکی از ابواب سابق در باب تشبیب، کسی که شعرهای غزل میگوید، غزل سرایی میکند راجع مثلا به معشوقی خاص شعر گفته، اونجا انه اذا شک السام فی حصول شرط حرمته، نمیدونم این راجع به یک زن محرمش داره حرف میزنه یا راجع به یک نامحرم. اگه احتمال بدم راجع محرمش میگه، اونجا گفتیم دیگه شنیدنش جایزه. اذا شک السام در اینکه آیا شرط حرمت درش هست، من القائل شرط حرمت درش هست یا نه، حمله بر صحت میکنه. میگم انشالله گوینده راجع به محرمش داره میگه، دیگه لم یحرم استماعه، شنیدنش هم دیگه حرام نیست و میشه جایز. این مطلب رو هم نظیرش در اونجا گفته شد. ما نحنفی هم همینطور بگیم. بحث استماع غیبه تمام. یه بحث دیگه آخر کار داریم انشالله با اون روایات دنبالش فردا، بحث رد غیبت. از بسیاری از روایات استفاده می شود، نه تنها غیبت کردن حرام، نه تنها شنیدنش حرام، بلکه واجب است. حالا که داری می شنوی دفاع کنی از شخص معتاد، اینو انشالله فردا برمید.